رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی این کشور را اعلام کرد. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون روز 22 دکبر در کابل گفت رئیس جمهور اشرف غنی 70 ساله با بیش از 50% رأی انتخاب کننده ها پیروز شده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرینه اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی در جای دوم است. نورستانی گفت
محمد اشرف غنی 923868 البته تعداد رای فیصدی 50.64%. دکتر عبدالله عبدالله 720099.
ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله نتیجه های اول انتخابات را تقلبی خواند و گفت که این نتیجه را نمی پذیرد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان روز 28 سپتامبر امسال برگزار شد. سال 2014 بعد این ماجرا بر سر نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزدها به این مقام اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری آمریکا حکومت را تقسیم کردند. اولی رئیس جمهور و دومی رئیس حکومت اجرایی شد. روز 22 دکبر در ازبکستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. این نخستین انتخابات مجلس عالی آن کشور از زمانی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 است. در حالی که میرزیایف وعده اصلاحات داده است، سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که بعضی از کمبودهای انتخابات های گذشته هنوز هم مشاهده می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش هفته گذشته گفت که ازبکستان ماه فوریه چند تغییرات را به قانون انتخابات وارد کرد، اما اصلاحات نتوانست امکان انتخاب نامزدهای واقعی را برای رای دهندگان فراهم کند. در انتخابات پارلمانی ازبکستان نمایندگان 5 حزب سیاسی برای وارد شدن به نهاد قانونگذار تلاش کردند. پلته پایانی پارلمان ازبکستان از 150 کرسی عبارت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن درباره ایران و کره شمالی و مسائل تجارتی صحبت کرده است. یک سخنگوی کاخ سفید گفت که صحبت تلفنی بود، اما درباره آنکه طرفها پیرامون ایران چی گفتند و چی شنیدند جزئیات نداد. خبرگزاری ژاپن گزارش داد که صحبت رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن 1 ساعت و 15 دقیقه ادامه یافت. گفتگوی جانب‌ها در حالی صورت گرفت که سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن به پایان رسید است. روحانی در این سفر از حکومت ژاپن خواست برای حفظ و نجات سازش هسته‌ای سال 2015 میان 6 قدرت جهان و ایران همکاری کند. آمریکا سال 2018 از این سازش بیرون شد. بر اثر صدمه مسافربری حاملی مهاجران در ولایت ولگاگراد چندین نفر زخمی و به بیمارستان برده شدند. مقامات وزارت کارهای داخلی روسیه روز 22 دکبر گفتند که مسافربر به یک کم از برخورد است. به اطلاع رسمی در مسافربر 56 نفر قرار داشتند که 4 نفر از قزاقستان، 2 نفر از تاجیکستان و باقی مانده از ازبکستان بودند. یکی از کاربران رادیوی آزادی از ولگاگراد گفت اتوبوس حاملی مهاجران از روسیه به طرف ازبکستان می‌رفت. درباره وضع سلامت شهروندان تاجیکستان چیزی در دست نیست. رسانه‌های روسیه درباره مجروح شدن شهروندان قزاقستان خبر دادند. با وجود سفر پرمشقت و خطرزا به واسطه مسافربرها، مهاجران بیشتر از این راه به روسیه می‌روند و یا از آنجا به وطن برمیگردند، چون به گفته آنها نرخ بلیط هواپیما گران است و نه همه امکان خرید آن را دارند. اعتراض های خشونت آمیز به ضد قانون شهروندی در هندوستان ادامه دارد. بنا به گزارش ها در نتیجه برخورد با پلیس 9 نفر در ایالت اترپردش کشته شدند. در مجموع شمار قربانیان در این اعتراض ها به 23 نفر رسید. سخنگوی پلیس هندوستان روز 21 دکبر شمار قربانیان را تصدیق کرد، ولی در این کار پلیس را گناهکار ندانست و گفت که نیروهای امنیتی تنها از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس قانون نو در هندوستان برای شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان و بنگلادش که در آنجا به سر میبرند و مسلمان نیستند شهروندی داده میشود. بعضی از منتقدان قانون نو را همچون بخش استراتژی نخست وزیر نریندرا مودی انتقاد کرده میگویند که هدف آن به حاشیه راندن 200 میلیون مسلمان هندوستان است. دیگران از آن هراس دارند که میزان مهاجرت به این کشور افزایش مییابد. و مقامات بانک ملی تاجیکستان به مشتریان شبکه زلاته کرونا اجازه دادند که پولهای فرستاده خود را که در این نظام بند مانده است دوامی روزهای 24 و 25 دکبر بوس پس بگیرند. ده ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه نظام زلاته کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پول فرستاده بودند و اون را بوس پس گرفتن نمیتوانند. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که منبعت همه مبلغ ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد میشوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
آژانس مبارزه با کروپسیا بر ضد دو دادرس شهر گلستان در ولایت سغد پرونده جنایی باز کرده است. هر دو دادرس با گرفتن پارا و یا رشوت ستانی متهم می شوند. با گفته دو منبع نزدیک به تفتیشات، دادرس ها روز 13 دکبر هنگام گرفتن رشوه در اتاق کاری در بنای دادگاه بازداشت شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با قول مصاحبان رادیوی آزادی که نخواستند نامشان برده شود، هنگام رشوه گرفتن عبدالخلیل رجبوف کارمند دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان نیز حضور داشته است. مفتشان برای صدور امر بازداشت او هم به دادگاه مراجعه کردند، ولی اتهام او به رادیو آزادی معلوم نیست. دادرس های بازداشت شده نرگس یادگارزاده رئیس دادگاه گلستان و دادرس همین دادگاه مرادبک نصرالدین زاده روز 19 دکبر با فرمان پرزیدنت از مقام برکنار شدند. در این فرمان آمده است دادرس ها برای کرداری که شأن و اعتبار دادرس ها را پس میزند برکنار کرده شدند. در گذشته هم پس از آشکار شدن رشوه‌خوری، رئیس جمهوری تاجیکستان دادرس‌ها را از کار رانده بود. مقامات حفظ حقوق درباره سبب برکناری هر دو دادرس تاکنون اطلاعی ندادند، اما همصحبتان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهند گفتند دادرس‌ها را کارمندان آژانسی هنگام گرفتن $2000 در اتاق کاریشان بازداشت کردند. به قول مصاحبان ما دادرس‌ها برای به نفع یک ساکن گلستان حل کردن دعوا درباره خانه رشوه طلب کردند. مفتشان آژانسی مبارزه با کروپسیا به دلیل ادامه تفتیشات از افشای نام این نفر خودداری می‌ورزند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که پس از عرض ساکن به آژانسی، ماموران آژانسی به او پول‌های علامت‌گذاری شده دادند تا برای بازداشت متهمان به جنایت دلیل ثابت داشته باشند. کارمندان مقامات انتظامی در چنین حالت‌ها پول‌های را استفاده می‌برند که با رمزهای مخصوصی نوعیان علامت‌گذاری شدند. به قول مصاحب رادیو آزادی، هر دو دادرس عین گرفتن همین پول‌ها دستگیر شدند. او افزود کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا حدوداً ساعت 1:30 نرگس یادگارزاده و مرادبک نصرالدین زاده را هنگام گرفتن $2000 پارا بازداشت کردند. دادرس‌ها در تاجیکستان از حق مسئولیت و یا دخل ناپذیری برخوردارند و بازداشت و کافتکوب خانه آنها بدون ساقط کردن دخل ناپذیریشان ممکن نیست، با استثنای حالت‌هایی که آنها را در عین صادر کردن جنایت دستگیر کنند. آژانسی مبارزه با کروپسیا نسبت دادرسان و کارمند دادگاه عالی با ماده 319 کدکس جنایی و یا گرفتن پارا پرونده باز کرده است. به گفته منابع رادیو آزادی، پس از باز شدن پرونده نرگس یادگارزاده را به شرط بیرون نرفتن از محل استقامت آزاد کردند و مرادبک نصرالدین زاده در بازداشت قرار دارد. تفتیشات امروز همچنان برای صادر کردن امر بازداشت عبدالخلیل رجبوف به دادگاه درخواست فرستاده است. دادرسای گلستان و کارمند دادگاه عالی در حال به پاراستانی عیبدار میشوند که 3 هفته پیش رئیس جمهور امامعلی رحمان با دادرس‌ها و کارمندان دادگاه‌ها ملاقاتی ویژه داشت. او در ملاقات از دادرس‌ها خواست از رشوت ستانی پرهیز کنند و پرونده‌ها را عادلانه و بر اساس قانون بررسی نمایند. امامعلی رحمان در ملاقات در پایان ماه نوامبر از جمله گفت:
هر کلام شما در وقت صحبت من تأکید کردم. اگر برای وظیفه منصب شودگی تنها برای یک هدف باشد، قانع کردن نفس دغنم شود بدی خود، خوبش کی در همین سیستم کار کردن را کار نیست. صاحب کاری کنید، تجارت کنید، بیزنس کنید، بای بشوید، روید.
کارشناسان میگویند تا زمانی که مزد کاری دادرس ها زیاد نشود، این گونه دعوت و تاکید ها چندان ثمر نخواهند داشت. وطن عبدالرحمنوف دادرس سابقه دار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که دادرس ها معاش کم میگیرند و آن برای پیشبرد زندگی کفایه نیست، مشکل کروپسیا باقی میماند.
انا اکنون خدا تا میاد تصور کنید که سودش شهران به کار میکری نوحی آباب یکنی مزار 2000 سامانی میگرند و یکنی مزار به فرزند از نیروی فرزند باشد اویله شد و هیچ محل این کردن نمیتواند مجبور و همی خیلی شرویت آزر هست که ما مایکر خودیم که باید گیرد. اگر ما سودیه های حاضر همیشه رو وای نکنیم، اگر نگو وای نکنیم این تمام نمیشود. پاراگری، سوی استفاده بردن منصب، این تمام نمیشود. شرایط سودیه ها خیلی باز بین.
در تاجیکستان 450 دادرس کار میکنند و سازمان های حامی حقوق بشر و سازمان های بین المللی دیگر گفتند نظام دادگاهی پایبند حکومت اجرایه بوده و مستقل نیست.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
نیلوفر رجبو وزنی حجاب پوش یکی از خشونت و آزار پلیس به او خبر داد و برای میدهباشی جریمه شد. میگوید به دوستان کلی تاجیکستان شکایت برده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. خانم رجبو که دختر رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است چند روز پیش بر رسانه ها گفت که در یک عملیات مقامات بر ضد سطر بازداشت و سپس در اداره پلیس تحقیر و تهدید شده است. روز 18 دکبر دادگاه ناحیه سینا او را در اساس ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یعنی میدهباشی 550 سومانی جریمه کرد، ولی این زن جوان ادعا میکند که گناهی ندارد و برعکس اذیت و تحقیر شده است. به گفته او حقوقدان های ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در این قضیه از او دفاع میکنند. نیلوفر رجبو میگوید شکایتش را روز 19 دکبر در دادستانی قبول کردند. در مرافعه روز 18 دکبر در دادگاه به نیلوفر گفتند
قرار سود به ماده های 460 136 137 138 139 مرا گناهگار کردند. گفتند که باید که از روی قانون تو مجازاتی سخت شوی، اما دو فرزند معیوب که داریم ما دلمون به همون فرزندات سوخت، به همین خاطر 550 سومانی من تو را جریمه کردیم. خلاصه گپ که من دیگه گپ نداشتم زدن دادم، من در حیرت موندم، من خیلی شوخ شده ایستادم.
وزارت امور داخلی روز 19 دکبر با نشر خبر در تورنمایش نوشت پرونده نیلوفر رجبو بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالویو برای سخنانی قبیح و تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. در این اطلاعیه به بازداشت رجبو و بردن او به شعبه پلیس اشاره نشده است. رانو عبدالویو مدیر شعبه کاربوزنان و ویلای حکومت ناحیه سینو از صحبت در این باره با رادیو آزادی خودداری کرد. وزارت نوشت نیلوفر رجبو به گناهش پورا اقرار کرده جریمه را اختیارن پرداخته است، اما این زن جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت تو هنوز جریمه را پرداخت نکرده است چون جای کار نمیکند و نفقه 540 سومانی که برای دو کودک بیمارش میگیرد حتی برای تبابت آنها کافی نیست.
من بگم که به نهایت اکانوم کرده استفاده میبرم که تو کی اقلا داروهای یک ماهشون تو کی رسد اینو خوردن دارن، مثال معالجه دارن.
با گفته نیلوفر او با سه فرزند در خانه پدر زندگی میکند و دو کودکش به بیماری شکست استخوان گرفتارند و خود او روزهای اول این بیماری را پشت سر میکند و افزود از بازداشت و جریمه شدنش از سوی دادگاه سخت ناراحت است و شکایتش به دادستانی هم تلاش برای ثابت کردن بیگناهیش در این قضیه است. نیلوفر رجبو و دختر رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی تاجیکستان 4 سال پیش فعالیت این حزب را ممنوع و آن را تروریستی اعلان کرد. رهبریت حزب در خارج این عیبنامه را همواره سوخته و بی‌پایه و بهانه برای بیرون کردن این سازمان از صحنه سیاسی تاجیکستان می‌دانند. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شده است که مقامات تاجیکستان همیشه وجود همگونه عملیات بازداشت برای پوشیدن ستر را رد می‌کنند. اما چند سال اخیر نظارت را از بالای لباس و نمود ظاهری سکینان سخت‌تر کرده، از جمله برای دانش آموزان و کارمندان اداره های دولتی پوشیدن لباس مذهبی را منع کردند. خود نیلوفر رجبو میگوید جریمه شدنش با گناه میدهباشی بعد آن صورت گرفت که قضیه خود را رسانه‌ای کرد. سازمان های بین المللی بارها از بازداشت و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی از مقامات تاجیک خواستند که فشار علیه خانواده های آنها در کشور را قطع کنند. این نهادها می نوشتند استفاده پیوندان اعضای گروه های سیاسی همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان حکومت حقوق اصلی انسان را پایمال می کند و بیانگر تحمل ناپذیری حکومت در برابر دیگر اندیشه است.
بعد از یک سال بحث‌های داغ در فضای رسانه‌ای تاجیکستان در مورد نقاشی‌های معرفت دولت و که در آنها بدن اوریان دختران تصویر شده بود، در قرقیزستان هم این گونه جنجال سر زد. نمایشگاه معاصر فمینال با حضور گسترده مردم جنجال آفرین شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. هفته دوم است که قرقیزستان بحث‌ها پیرامون هنر معاصر فمینال که در آغاز دکبر در آثارخانه هنرهای زیبای به نام غفور ITF بیشکک برگزار شد خاموش نمی‌شوند. در این اثرها بیشتر از 50 زن رسام از 22 کشور جهان که موضوعات تأثیر نابرابری اقتصادی، خشونت جنسی و نانمایان بودن کار زنان مطرح شده بود به نمایش گذاشته شدند، ولی واکنش اصلی را عمل کردی یک شرکت کننده از دانمارک به بار آورد که با تن اوریان در معرض بازدید کنندگان خود را قرار داد. با این وسیله این نقاش می‌خواست اعتراض خود را در برابر بهره برداری جنسی از زنان ابراز کند، ولی این گونه هنری اعتراضی انتقادهای شدیدی را از سوی طبقه های گوناگون جامعه از شبکه های اجتماعی گرفته تا پارلمان و حکومت به بار آورد. جانبداران ارزش های سنتی از شمولی وکیلان طلب کردند که سازمان دهندگان این نمایش را به جوابگری بکشند و وزیر فرهنگ قرقیزستان عظمت ژمنقولوف بعد دیدار با فعالان ناراضی تصمیم گرفت که نمایش ادامه مییابد، ولی بدون بعضی نگاره ها. در رابطه با این حوادث مدیر آثارخانه میرا جنگرچایوا مجبور شد عریضه استعفایش را بنویسد. او گفت:
با شخصا من، با کارمندان من، با تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواتیر شدم. هیچ یک نفر بدون امر از بالا چنین کارو کرده نمیتواند.
در همین حال برخی از فعالان این گونه عملکردها را اغوای نامیدند که مخالف پایه‌ها و سنت‌های ملی میباشند. مخالفت طرف‌ها هرچند خیلی فعالمندانه‌تر است، ولی در هر صورت حادثه سال گذشته را به خاطر می‌آورد که در مورد نمایشی اثرهای رسامی جوان تاجیک معرفت دولت و رخ داد. معرفت با رسم‌های خود که در آنها بدن نیمه اوریان زن تصویر شده بود، خواست در برابر عملکردهای توهین‌آمیز نسبت به زنان و نابرابری‌ها در جامعه تاجیکستان اعتراض کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در آن زمان اثرهای نقاش را توف کردن به ارزش های ملی و دینی نامیده بودند، اما بودند آنهایی هم که از او پشتیبانی کردند و هنری او را تلاش شکستن قالب‌ها نامگذاری کردند. کارشناسان میگویند فرهنگ مدرن به ویژه بخشی که عاری از تابوگذاری‌های جنسی نیست، به طور طبیعی معمولاً باعث نافهمی‌ها در جامعه‌های محافظه‌کار می‌شود، ولی در هر صورت معنای فراگیری دارد. ایرینا سوی فرهنگ‌شناس میگوید:
در باره مشکلاتی که انسانیت با آنها روبرو شده خیلی بسیار گفته و یا نوشته می شود. حتی ما به یادآوری از آنها عادت کرده ایم. اما وقتی شما به نمایشگاه می روید و یا تصویرها را در کینو می بینید، درک می کنید که نقاش می تواند تمام ماهیت را برساند.
با وجود این همه جامعه تاجیکستان در چنین موضوعات به خودسانسوری برتری می دهد. باز شدن آموزش اسلام در سالهای 90 سطح بلند شهرنشین شدن و کاهش سطح تحصیلات و آگاهی، هجرت کردن بخشی از مردمان شهری را کارشناسان از عامل‌های مخالفت میان سنت و نوگرایی می دانند. زلیخا عثمانوا کارشناسی تاجیک می گوید:
تعادل موجود با دیدگاه‌های رادیکالی به این یا آن وسیله سست می شود. یادگاری‌های فرهنگی از نگاه مادی نابود می شوند و بخش عمده از مردم در ذهن تغییر نمی کند.
چونین به هاگزاری را جامعه شناس علا قوت و هم جانبداری می کند و می گوید که با شرایط موجود در تاجیکستان دیدگاه های محافظه کرونا بیشتر به عنصرهای معاصر پسانوگرایی حکیم خواهند شد. منیره شهیدی فرهنگ شناسی تاجیک می گوید:
در ماه هیچ چیزی نوی آفریده نشده است. تجربه دیروز معنیدار نیست و توازن نیروها بر نفع جامعه سنتی است.
منیره شهیدی میگوید سببگاری پیشرفت یک بررسی مهم درباره آن چی که دیروز انجام داده شده بود اصلاح اشتباهات و باز کردن موفقیت های نو است، نه این یا آن سمت فرهنگ.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبریت بازار جلجم در محله یکچینار شهر دوشنبه با صدها تاجر تا نیمه ماه ژانویه سال 2020 مهلت دادند که دکانهای خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان جایگیر شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به آن دسترسی دارد، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولتچایف روز 17 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت، بازار را چند نفری علیحدہ تشکیل کردند و یکی از سهامداران اوست. ضرب الاجل به تاجران بازار جلجم 16 دکبر و در روز اعلان شده است که بازار نو کوشانیان با کار آغاز کرد. عبدالمجید عثمان‌زاده سخنگوی حکومت دوشنبه گفت برای کوچانیدن بازار جلجم هنوز سال 2018 قرار رئیس شهر صادر شده است. مسئولان ریاست رشد اقتصادی حکومت دوشنبه گفتند زمینی بازار جلجم به اختیار دولت گرفته می شود. معلوم نیست در آنجا چی ساخته خواهد شد. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی دسترسی دارد، بازار جلجم به جمال الدین سیراجوف تعلق دارد و رسما سال 2005 در اداره انداز ثبت نام شده است. آن در مساحت 7 هکتار زمین یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مواد ساختمانی در دوشنبه به شمار می‌رود. تا این دم میسر نشد که نظری رئیس بازار را درباره تصمیم کوچانیدن تاجران بپرسیم. تاجران بازار جلجم فرصت داده مقامات را برای کوچانیدن به بازار نو کم می‌شمارند. آنها میگویند در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر میبیند. صدرالدین مرادوف تاجر بازار جلجم روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت
تا 16 ژانویه آگاهی کردگیان که بازار میخیده کته که جو داره برای مثلا بروشا بره همونجا در مثلا فعالیت کرده سر کنه. از 16 ژانویه فعالیت کاری بازار جلجم قطع میشوه. اونجا مبلغ خدی بود رو سبب هم گفتن نرفتیم دیگه ما. برای که مبلغ نداریم که بخریم.
یعقوب جان یونسبایو فروشنده دیگری بازار جلجم گفت در بازار نو مغازه هایشان حالا آماده نیست.
پیش از رفتن ما باید تیار کنیم. مغازه که باید بروی خود ما را بریم که اونجا تخت کنیم. چخی مای نبوردن ندیدم و چخی مای میبریم.
رهبریت جلجم میگویند از چند ماه پیش تاجران را آگاه نموده بودند که برای رفتن به بازار نو آماده باشند. تاجران میگویند سر و صدا در مورد قطع کار بازار بود ولی انتظار نداشتند که مهلت کم میدهند. بعضی از تاجران گفتند با توجه به آن که در مکان نو یک بار مشتری پیدا نمیکنند مسئولان تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند. محمد دولتچایف رئیس مرکز سودای کوشانیان بازار نو که برای فروش مسئله ساختمانی پیش بینی شده است میگوید تاجران نباید نگران باشند زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. او روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکان ها آزاد است. وی ادعا درباره فروختن دکان های بازار را رد کرد و گفت دکان ها به اجاره داده می شوند. با قول او برای یک متر تخمیناً از 20 تا 31 سومانی در یک ماه پیش بینی شده است. او گفت در قدم اول تاجران جلجم را به دکان تامین میکنند و بعدن فروشنده های دیگر میتوانند در مکان نو تجارتشان را براه مانند. در پاسخ به این سوال که مالک اساسی این مرکز بزرگ است، دولتچایف گفت این مکان از سوی یکچند صاحبکار ساخته شده است و سهامی است. اما در سندهای رسمی مالک بازار شرکت فراز ذکر شده است. مسئولان فراز ماه سپتامبر امسال از تصمیم برهم دادن شرکت خبر داده بودند، اما شرکت و دست کم 46 جمعیت سهامی تأسیس داده آن هنوز فعال است. بازار نوی کوشانیان که یکی از آنهاست در 13 هکتار زمین در کوچه حافظی شیرازی نوحیه اسماعیل سامانی واقع است و از 1200 تا 1500 دکان دارد. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شده در جای آنها باغ و یا بناها ساخته شدند. اما تصمیم تخریب بازارها و با جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضیگی فروشنده ها همراه بوده است.
چی حالی دلی پر دارم و دستانی خالی چرا بینی من و دنیاست دایی ملالی و ملالی و ملالی موسیقی
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراه خواهم کرد و امروز در برنامه
مسئولان بانک ملی میگویند مشکل فنی انتقال پول با پایان رسید. ساکنان هنوز از وجود مشکلات شکوا دارند. تحقیقات رادیوی آزادی، اکثر شرکت های جمعیت سهامی فراز فعالند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
رئیس ولایت سخلین به قانون امضا گذاشت که موافق آن نرخ پتنت مهاجران کاری یک بار 300% بالا می رود. عین زمان مهاجران کاری در این منطقه دوردست روسیه ماهانه برای پتنت بیش از 2000 روبل پرداخت می کنند. موافق قانونی که رئیس ولایت سخلین زیر آن امضا گذاشت و از سال 2020 به اجرا می درآید، نرخ ماهانه پتنت بیش از 6000 روبل تعیین شده است. موافق آماری که مقامات مهاجرت ولایت سخلین نشر کردند، در این منطقه حدود 27000 مهاجر کاری از کشورهای خارجی به خصوص کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند. تقریبا 10000 نفر آنها پتن داشتند. اول سال 2019 مقامات ولایت سخلین از استفاده مهنت مهاجران در بعضی از عرصه ها محدودیت جاری کردند. موافق فرمان رئیس ولایت سخلین، مهاجران در این منطقه حق ندارند در ساحه معارف، استحصال مواد خوراکواری، شرکت های خصوصی محافظتی، نقلیات خشکیگرد و آبی، مهمانخانه ها، خوراک عمومی به کار جلب کرده شوند. حکومت تاجیکستان به قاعده های اندازبندی صاحبکاران که بر اساس پتنت و شهادت نامه فعالیت میکنند تغییرات وارد کرد. بر اساس آن، صاحبکارانی که مجموعی درآمدهایشان در سال تا 1 میلیون سومانی میرسد حق دارند با شهادت نامه فعالیت کنند. تا کنون این معیار 500000 سومانی مقرر شده بود. یعنی صاحبکاری که درآمدش از 500000 سومانی در سال بیشتر است عهده‌دار بود شخص حقوقی و یا شرکت تأسیس بدهد. بنابر آمار آخرین پیشکش کرده کمیته انداز در تاجیکستان، 553000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که از آنها بیش از 300000شان با پتنت و بیش از 160000 دیگر خواجگی های دهقانی و تقریبا 80000 دیگر با شهادت نامه کار میکنند. در همین حال ماه اکتبر سال 2019 آژانس آمار معلوماتی را انتشار کرد که موافق آن تا ماه اکتبر امسال 260000 نفر صاحبکار ترک پیشه کردند. یک شرکت مشترک چین و تاجیکستان که 15000 هکتار زمین را در اختیار دارد، از استفاده و آغاز کشت و کار در قسمی از آنها دست کشیده است. میدان‌های وسیع برای زراعت پروری را 4 سال پیش برای استفاده در مدت تقریبا نیم عصر به اختیار شرکت جونتای خطلان سینسلو دادند. پارلمان تاجیکستان سال 2015 سندی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت حق استفاده 15000 هکتار زمین در ناحیه‌های ولایت خطلان، بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان را به دست آورد. جونتای خطلان سینسلو یگانه شرکتی نیست که در تاجیکستان برای کشاورزی قطعه‌های زمین را به اجاره گرفته است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، شرکت‌های سینزیان اینخای و خیلی نیز از زمره شرکت‌های چینی هستند که در جنوب تاجیکستان بیش از 300 هکتار زمین را برای 49 سال به اجاره گرفتند و به کشت و کار مشغولند. مسئله دست کشیدن شرکت مشترک از زمین در حال صدا داد که وکیلان پارلمان در جلسه با قبول قانون جونته ختلان سینسلو را از باج گمرکی از واردات تجهیزات برای آبیاری زمین ها آزاد کردند. و بانک جهانی در یک ارزیابی نو گفته است اقتصاد تاجیکستان در 9 ماه گذشته منتظم رشد کرد ولی ممکن است سرعت این پیشرفت در 2 سال آینده سست‌تر شود. در این ارزیابی که آخری ماه نوامبر در وبسایت بانک جهانی نشر شد، آمده است که در هر 3 ماه سال 2019 در تاجیکستان افزایش قوی تولیدات ناخالص داخلی مشاهده شد که سالانه 7.2% را تشکیل می‌دهد. اما سرعت این افزایش به گفته بانک جهانی در سال آینده و سال 2021 شاید سست‌تر شود و سبب‌های آن هم سرعت کند رشد اقتصادی در روسیه و کاهش قیمت اشیای خام در بازارهای جهانی بوده است. اقتصاد تاجیکستان به اقتصاد روسیه سخت پایبند است، زیرا مهاجران زیادی در این کشور کار میکنند و سالانه میلیاردها دلار به تاجیکستان میفرستند. بانک جهانی پیش بینی میکند که سرعت تولیدات ناخالص داخلی در تاجیکستان در سالهای 2020 و 2021 تقریبا 5.5 تا 5% را تشکیل میدهد. بانک جهانی هشدار داده است که اگر حکومت برای نیروی تازه بخشیدن به بخش خصوصی که سالهای اخیر ضعیف شده است اصلاحات ضروری و به تاخیر افتاده را انجام ندهد، وضع صاحبکاران بدتر می شود.
کیو مرسی عطو بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. با گذشت 2 هفته از شروع کار مرکز پرگذرانی تاجیکستان، ارسال مبلغ از خارجه به کشور هنوز با مشکل روبرو است. ساکنان همواره شکایت میکنند ولی مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در آغاز کار مرکز چند مشکل فنی پیش آمده بود که در اجرای چنین طرحهای بزرگ یک امر طبیعی است. اکنون به تاکید آنها مشکلات برطرف شده، روند ارسال پول به حالت معمولی خود بازگشته است. با مرکز یگانه تاسیس داده بانک ملی تاکنون تنها 2 شبکه انتقال پول روسی یونستریم و کانتاکت پیوست شدند. آنهایی که به واسطه این 2 شبکه پول فرستادند نیز از آن شکایت دارند که بانک ها در تاجیکستان پول های فرستادهشان را به پیوندان نمی دهند. فیروزه قوزیه و ساکن شهری باختر که عین زمان در روسیه مهاجری کاری است گفت 10 روز باز پیوندانش پول فرستاده او را از بانک ها گرفتن نمی توانند. قوزیه و روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من یک 10 روز شیستم روان کردن نمیتونم با فرزندم با مادری کسانی با فرزندی کسانی من چی گفه افجام اخلا سموی روی کدگیم اخلا همین سمو روی کدن در پرابلم نکنم و در وطنی خود کور کده و یفته نمیتونیم ما پرابلم داریم به خونه و به در ایسا قرض دار هر که زر دیخشه خودش میدن اخلا نمیتونم که کور میکنیم در همیجه با مهنتی علال با ازمیه زوراجن با اونی تشویی اقلان پلوی همو کور کده اگه حلال پاک مونه با فرزنده مونه با پدر مدره مونه با تن چیگه پایی؟
در همین حال یک عده تشبسکاران در شبکه های اجتماعی با نوشتن مراجعت نامه از رئیس جمهور خواستند که نظام پیشینه انتقال پول را برقرار نماید. در همین حال یک مسئول بلندپایه بانک ملی در صحبت به رادیو آزادی گفت بعدی به کار در آوردن مرکز پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول به تاجیکستان چند مشکل فنی و یا تکنیکی وجود داشت که تا کنون مسئولان مشغول حل آن بودند. مرکز روز یکشنبه و دوشنبه به مشکل کار کرد، تنها بعضی از نقطه های بانکی خصوصا امانت بانکی نمایندگی هایش در جمهوری خیلی زیاد است هنوز به پورگی به مرکز پیوست نشده است. با مرور وقت این همه مشکلات حل می شود، تاکید کرد او. پایان اقتباس. هم صحبت ما گفت تا کنون در بازار انتقال پول رقابتی سالم وجود نداشت و اکثریت بازار زیر دست یک شرکت قرار گرفته بود. بانک ملی پس از 2 سال آمادگی نهایت این اصلاحات را جاری کرد تا رقابتی سالم به وجود آید، میگوید او. با تاکید این مسئول بانک ملی حالا حجم انتقال پول ها به کشور به میزان قبل از به کار درآمدن مرکز یگانه انتقال پول برابر شد. او گفت بانک ملی هر ساعت روند انتقال پول را به کشور نظارت می کند و همچنین هر روز به حکومت کشور و از جمله پرزیدنت در این باره گزارش می دهد. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر سال 2019 مرکز یگانه پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول را به کشور فعال کرد که منبعد همه مبلغ ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد می شود.
هنوز سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمیدهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است، ارزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. عین زمان شکایت مهاجران و نزدیکان آنها درباره فرستادن و گرفتن پول کم نشده است. بنابر حساب های سازمان های بین المللی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. یک تحقیق فشرده رادیوی آزادی نشان داد که فراز، شرکتی پرآوازه که قریب 3 ماه پیش خبری قطعی ناگهانی فعالیت آن رسانه ها را تکان داده بود، همچنان فعال است. هرچند این خبر به اندازه زیاد نام آن را از سر زبان ها پایین آورد و برداشته شدن لوحه ها هستیش را از نظرها کنارتر بود. این در حال است که کمیته انداز تاجیکستان شرکت های را که به جریان برهمخوری وارد شدند در صنعت ها با اشاره در حال برهمخوری و یا آنهایی را که فعالیتشان قطع شده است با اشاره برهم خورده است نامنویس می کند، اما در صنعت های فراز عمل کننده ذکر شده است. فعال بودن فراز را نه تنها حجت ها بلکه واقعیت نیز نشان می دهد. رادیو آزادی با شمس‌الله صاحبوف، بنیادگذار جمعیت سهامی فراز و معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به طور خطی در رابطه با قضیه این شرکت مراجعت نمود، اما تا زمان نشر این مطلب پاسخ دریافت نکرد. خبری بر هم خوردن فراز که یکی از شرکت‌های پیشتاز تاجیکستان و بدون رقیب در بسیاری عرصه‌ها دانسته می‌شود، برای بسیاری‌ها در تاجیکستان غیر چشم‌داشت بود. از آن سنه که فراز از برهم خوردن خود بنابر تاب نآوردن در رقابت خبر داد، حکومت تاجیکستان حداقل 2 بار به این شرکت برای بنیاد ترمینال های مسافرکشانی در نزد مرزهای جمهوری و داخلی کشور قطعه های زمین جدا کرد. رادیوی آزادی همچنان به اسناد دسترسی پیدا کرد که نشان می‌دهد فراز و حداقل 46 شرکت دیگری وابسته به آن فعالند. یک منبع نزدیک به این شرکت به شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت فراز حالا هم از کمبینت متالورگی تاجیکستان در انزاب ده ها تونه معدن سرمه را به چین می‌فرستد. بنابر حجت ها این معدن گویا برای تحقیق لابراتوری به چین فرستاده می‌شود، ولی در یکی از حجت ها که در اختیار رادیوی آزادی گذاشته شد دیده می‌شود برای چنین تحقیق روز 1 اپریل سال 2019 به یک آزمایشگاه کیمیایی در شهر شینجان چین 60 تن معدن به چین فرستاده شده است. به گفته منبع فرستادن مقدار زیادی معدنی انتیمونیتی دارای سرمه زیر عنوان نمونه های آزمایشی پیوسته صورت گرفته است، در حالی که برای تحقیق لابراتوری این مقدار معدن ضرور نمی آید. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی روز 21 اکتبر تصدیق کرد که سهمداران فراز با قرار آمدند که آن را برهم دهند. کمیته در پاسخ به رادیوی آزادی گفته است در صورت برای برهمدهی فعالیت رسما مراجعت نمودن فراز، کمیته آماده است که این پاسخ شرکت را بررسی کند. جمله آخری کمیته به زمان آینده ربط دارد و چنین برمی آید که هنوز فراز برای قطع فعالیتش رسما درخواست نکرده است و تنها از نیت خود برای برهم خوری کمیته را آگاه کرده است. پس از آنی که فراز در مورد قطع فعالیتش اظهارات پخش کرد، بانک ملی تاجیکستان در تارنمای رسمی خود به طور غیر منتظره اسامی مالکان کمرس بانک تاجیکستان و سقورتای اولین ملی را که قبلا به شرکت فراز قید شده بود عوض کرد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی نیز در گذشته گفته بود کمرس بانک تاجیکستان به فراز تعلق دارد، اما حالا در تارنمای رسمی بانک ملی مالک کمرس بانک تاجیکستان شرکت سقورتای اولین ملی ذکر شده. مالک این شرکت سقورتای شخص با نام فیض‌الله شیرینوف معرفی شده است. فیض‌الله شیرینوف در گذشته مدیر شرکت مینوفارم در ختلان بود که با جمع آوری شیره کمال، ریشه شیرینبویا و پرورش مارو جمع آوری زهر آن مشغول است. فراز در صحیفه رسمیش در فیسبوک هم در مصاحبه های علاحده این شرکت را به خود مربوط دانسته است. فراز شرکتی بسیار صاحبی است که موافق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش مواد سوخت، بنزین و سلرکا و گاز مایع مشغول بود. سالهای اخیر از وارد کنندگان اساسی گاز مایع در تاجیکستان است. اما این شرکت در تجارت های به مانند جمع آوری شیره کمال، سیاحت لیژرانی و ورزش های زمستانی در بازار تاجیکستان یکتاز است. همچنان فراز در تولید داروار از زهر مار، شیره کمال، استحصال روغن، آهن و پولاد، بارکشانی، بانکداری، سقورتای ماشین ها، نشر کتاب، چاپی رقم های ماشین، شهادت نامه های رانندگی، مکتب های رانندگی، تشخیص حالت تکنیکی ماشین ها، نصب تجهیزات گازی در ماشین، خدمات حمام و ساونا در بازار حضور دارد. اخیرا فراز همچنان لیسانس را در دوشنبه تأسیس داد که با اصول تعلیمی بریتانیایی فعالیت میکند و قیمت سالانه تحصیل بیش از $3,000 است. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در اولین بازی های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل که از 20 تا 27 آوگوست سال 2020 در قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه دایر می گردد، دسته های منتخب ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، مولدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین شرکت می ورزند. کمیته تدارکات می تواند برای شرکت در بازی ها دیگر کشورها را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهند کرد. انتظار می رود که قزان بیش از 2000 ورزشکار و 600 شخص رسمی را قبول نماید. با برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو، سامبو، والیبال ساحلی، فوتزال، بوکس، شاهمات، شمشیر بازی، کاراته، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی کمربندی، ورزش سبک و غیره داخلند. مسابقات آید به 19 نمود ورزش در 11 انشاءات پایتخت تاتارستان دایر می‌گردد. باید گفت که قزان یکی از شهرهای در ساحه ورزش رشد کرده روسیه، اینچنین یکی از پیشصفان آید به تعداد پیروزی‌ها در نمودهای مختلف ورزش به شمار می‌رود. بازی های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل در 2 سال یک بار برگزار می شوند. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که از 11 تا 14 دکبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌منسیسک روسیه برگزار شد، 2 مدال به دست آوردند. میجگان سمد و در رقابت ها میانی زنان در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. او به رادیوی آزادی گفت:
همین روز از مسابقه آمده برای ما افتخار است و با سری بلند به تاجیکستان برگشتم.
مشتنی دیگری تاجیک شایر از القینار و که در جام جهانی بوکس با مدال برنجی مکافاتانیده شد میگوید:
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس 3 نفر دیگر از تاجیکستان، بختاور سگیزف در سبقت مردان در وزن تا 57 کیلو و بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو، اینچنین ایدیما خولوا در سبقت زنان در وزن تا 69 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که باری 17 به خاطر اولین کشاف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف دایر گردید، 127 ورزشکار از 23 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 20 مدال از آن جمله 8 نشان طلا غالب مسابقه گردید. جام جهانی بوکس برای مشتزنهای تاجیک یک دوره آمادگی به مسابقه انتخابی جهت دریافت راحتها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو محسوب می شد که ماه فوریه سال آینده در چین دایر می گردد. موسیقی کامران شاه استوپیریان پهلوان معروفی تاجیک در مسابقه استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر قینگداو چین برگزار شد مقام پنجم را کسب نمود. این نتیجه به دست آورده کامران شاه در میان 4 گشتگیری تاجیک که در این مسابقه اشتراک داشت بهتر است. کامران شاه در وزن تا 90 کیلو پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از برزیلیا و الجزایر در دور بعدی از میکایل اوزرلر از ترکیه مغلوب شد. پهلوان تاجیک در دور تسلو بخش موراو سانشیرو ژاپنی را شکست داد، ولی کامران شاه قوازمایی را برای مدال برنجی به نیمانجا ماجدف از سربیا باخت و در نتیجه جای پنجم را صاحب گشت. این پهلوان نامدار تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم سر اول با بازی های المپی لیسانس را خط گرم در آنجا و سزاوار عنوان بلند گردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه استادان جودو در چین 445 گشتگیر از 67 کشور اشتراک داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی که در موسم امسال آخرین بود، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی شدند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 12 مدال من جمله 5 نشانی طلا جای اول را اشغال کرد. منتخب نیدرلند جای دوم و منتخب فرانسه جای سوم را صاحب شدند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 معین کرد. غالبان در مراسمی که روز شنبه 21 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر می‌گردد اعلان می‌شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این روز برندگان جایزه ها از روی نامینیسی های مختلف معلوم خواهند شد. برای عنوان بهترین بازیگری سال، دو عضو دسته قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان رستم یتیموف و نیم حمایتگر علیشر جلیلوف، اینچنین سابق کاپیتان تیم خوجند جهانگیر ارگاشف که حالا در باشگاه سیف سپورتینگ بنگلادش بازی میکند داوطلب میباشند. علیشر جلیلوف که از ماه ینوار امسال در دسته استقلال و از ماه ایول در تیم ملی تاجیکستان بازی میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
در مراسم جایزه سپاری همچنین به بهترین بازیگران و مربیان لیگ نورسان و لیگ زنان، لیگ فوتبال حرفه‌ای، اینچنین قهرمانی تاجیکستان میان سابقه داران، تحفه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده خواهد شد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه بین المللی آید به فوتبال که از 8 تا 14 دکبر در شهر جوهای چین برگزار شد، با پیروزی منتخب المپی سوریه به پایان رسید. در این مسابقه 4 دسته منتخب المپی از مالی، سوریه، تاجیکستان و چین شرکت داشت. دسته منتخب المپی سوریه که بازی آخرینش را در این مسابقه بین المللی با منتخب المپی تاجیکستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، با 7 امتیاز در جای اول قرار گرفت. دسته میزبان منتخب چین با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد. منتخب المپی مالی با 3 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. دسته منتخب المپی تاجیکستان با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 قرار گرفت. پیش از بازی با سوریه فوتبالبازان تاجیک در دو بازی از دسته چین با حساب 1-2 و از منتخب ملی با حساب 0-3 شکست خورده بودند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان بعد انجام مسابقه بین المللی در چین گفت که در بازی ها مقابل تیم های چین، ملی و سوریه نامزدها به هیئت منتخب تاجیکستان را آزمایش کرده است و افزود
наша цель, чтобы у нас в национальной сборной в обойме были просто 22-23 человека, а 50-60 человек.
Максади мо дар дастаи милли теъдоди номзадҳоро аз 22-23 ба 50-60 нафар расонидан аст, то ки дар ҳама гуна маврид мо тавонем аз байни онҳо бозигарони моҳирро интихоб кунем. Бинобар ин теъдоди номзадҳоро зиёд кардем, ки дар байнашон рақобат бошад. Дар ҳар як мавқеъ ҳоло 2-3 нафари ҳастанд. Хушҳолем, ки дастаи қавии қора Эрон ба мо пешниҳоди бозии дӯстона кард. Моҳи январ мо бо тими миллии Эрон дидор анҷом медиҳем. Мақсад дорем тамоми футболбозони асосиро ба ҳайат ҷалб карда, ҳолати феълии дастаро аз назар гузаронем.
باید گفت که بازی دوستانه با تیم ملی ایران برای هر دو دسته یک مرحله آمادگی با بازی های باقی مانده مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود. تیم ملی تاجیکستان در گروه F با دسته های منتخب ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت دارد. منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است، بیشک صاحب راحت به مرحله سومی مسابقات می شود. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش می ورزند. بازی های باقی مانده مسابقات در گروه F سال آینده برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان 26 مارد در دوشنبه با منتخب مغولستان، 4 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 9 ایون در میدان خود با تیم میانمار رقابت می کند. از مهمانی برنامه امون انور شاه میرزایف کارمندی مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خواهش میکنم با سوال های ما پاسخ بدهد. غالب در گروه F معلوم است. بله. این دسته ژاپن به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان منتخب قرغیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده سال 2020 این دو دسته می توانند که از جای دوم در بین چهار دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دور بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت فقط اگر ما در میدان ژاپن از در بعد از ژاپن غلبه کنیم در حالت میتونه که ما شانس پیدا میکنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم. اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تا که تخمین یک 20-30% داریم ما شانس که ما با چین با مرحله سوم گذاریم. ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم از همه این گروه ها در هم خودی حاضر دسته ها 10-9-11 امتیاز دارند که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر قفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم.
بعد ناکامی های منتخب تاجیکستان در بازی ها با میانمار و همچنین قرغیزستان از دست رفتن امکانیت برای گذشتن به دور بعدی، عوض کردن سرمربی موافقی مقصد است؟
من فکر دارم حاضر رابطه فدراسیون در این فکر نیست، برای اینکه بعد از بازی با قرغیزستان معلوم است که سرمربی اختصاصش بسیار پرقوت است، یعنی که میتونه که بچه ها رو در سه بازی آینده یک جایه کند یا که برای همین سه بازی تیار کند. من فکر دارم او را به فکر میواز نمیکنم و او با همین سه بازی بچه ها تیار میکنند. اما راستی من اکر رو باید چی فکر دارم من نمیدونم. حاضر به فکر من ایواز کردن او قدر ممارد نیست. معلوم است که آینده فوتبال تاجیک بسیار درخشان است. اگر که ما یک جای نباشیم هم مخلصان و هم متخصصان و هم بازیگران با کلاه های بلند نخواهیم رسید. برای همین من خواهش میکردم که برای که دسته ما همین خیلی خوبتر و نستر بازی کنیم و بچه های جوان رو بسیارتر باید اصلا دعوت کنم ما بازی های بهترین خود نشون تیم باید مخلصان هم با ما باشن و در حالت های بسیار مشکل باید دستگیر کنم دسته رو. در همون حالت اما می توانیم که با کلاس بلند فوتبال رسیم و مخلصان خود را خرسند کنیم.
تشکر زیاد. مهمانی برنامه ما کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان انور شاه میرزایف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
Remember.